سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قرار شد یک اجمالی از مباحث گذشته تا امشب رو عرض کنم. ما بحثمون رو از داستان آدم آغاز کردیم، به این دلیل که هم نقطه شروع تاریخ انسان، تاریخ مفید برای انسان رو به دست بیاریم و هم نکته اساسی در داستان آدم انتقال این مطلب هست که اگر بدون استفاده از تجربه گذشتگان در عرصه زندگی وارد بشیم، شکست برای ما بسیار نزدیکه. داستان خلق آدم و ورود او در اون باغ معهود حاوی این نکته هست که آدم بر اثر بی تجربگی از اون باغ اخراج شد. اینکه آدم به اون درخت نزدیک شد، دلیلش، علتش، عاملش بی تجربگی او بود. و وقتی از اونجا بیرون شد، در روی زمین شیطان به مقابله با او پرداخت. اولین موفقیت شیطان بر فرزند او قابیل نمایان شد و توسط قابیل اردوگاه حزب الشیطان روی زمین شکل گرفت. و به مصداق الشیاطین یوحون الى اولیائهم، مصدر جعل همه راه‌های انحرافی در برابر صراط المستقیم حزب خدا اون اردوگاه شد. بشر باید به یاد خدا سرگرم باشه. موسیقی درست شد. بشر باید اکل حلال داشته باشه، مأکولات محرمه تشویق شد. دروغ، تهمت، غیبت در این اردوگاه مبدأ رواج پیدا کرد و در نتیجه این انحرافات جریان زندگی روی زمین در یک مبارزه شدید بین اردوگاه حزب الله به فرماندهی آدم و اردوگاه حزب الشیطان به فرماندهی شیطان، این شد مسیر تاریخی که شکل گرفت. توی این مسیر برنده اولیه به حسب ظاهر شیطان بود، چون در یک مقطعی اکثریت روی زمین رو حزب الشیطان و اردوگاه شیطان تشکیل میداد، به گونه ای که محیط زندگی
بر حزب الله به قدری تنگ شد که دو راه در پیش بود، یا غیبت حق به طور مطلق از روی زمین انک انتظرهم یذلوا عبادک، هیچی نمیمونه، و یا باز شدن حلقه کفر و از بین رفتن او و ایجاد یک نفسکش برای حزب الله. در این مقطع اردوگاه حزب الشیطان در این حد رسیده بود، بر گستره عرض اینگونه خناق ایجاد کرده بود که نتیجه این وضعیت شکستن قفل کفر بود. خداوند بساط کفر رو جمع کرد، اون اردوگاه رو در نوردی، همه رو از بین برد، یه دونشون نگه داشت، خود شیطان. فرمانده انحراف باقی مون، اما زیر مجموعه از بین رفت و مجددن شروع تاریخ مثل آغاز شیطان و حزب الله. خب در این طرف حضرت نوحه و فرزندان خوبش، هر تعدادی هستن، 14 نفر، 13 نفر، 70 نفر، حسب اختلاف تاریخ که دوستان دیگه اینا رو تحقیقیش میکنن. و اون موقع حزب و شیطان فاقد محضه، فقط شیطان رو داره. حالا تفاوتی که این حزب الله با حزب الله قبلی داره چیه؟ تفاوت اساسی اینه، آدم علیه السلام که از بهشت اومد پایین یه تجربه بیشتر نداشت، اون تجربه دروغه و قسم روی دروغ، که شیطان دروغ گفت رو دروغش هم قسم خورد، بعد همین یه دونه رو دیده بود، مدل دیگه ای ندیده بود. اما اینایی که از کشتی آمدن پایین مدل ها در انحراف دیدن، به چه دلیل؟ به دلیل رفتار حضرت نوح که به خدا گزارش میده که خدایا من اینها رو به همه مدل ها دعوت کردم. وقتی حضرت نوح نام این مدل ها رو میبره، معلوم میشه که این مدل های تبلیغ در اون روز رواج داشته. وقتی این مدل ها رواج داشته، این مورد استفاده طرفینه. یعنی اگر نوح به طور ویژه و خصوصی، کلاس خصوصی رفته افراد رو به دین دعوت کرده، طرف مقابل هم برای بیدینی از این نوع کلاس استفاده میکنه، چون کلاس ها مشترکه، مدل ها الگو برداری میشه. بنابراین اینایی که از کشتی آمدن پایین تمام مدل های انحراف رو دیدند، و به عبارت اخرى حضرت نوح به قدری از استحکام توان کفر مطمئنه که میگه انک انتظرهم یذلوا عبادک، اگه رهاشون کنی اصلا بندگی دیگه تداوم پیدا نمی کنه، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پس اینایی که از کشتی آمدن پایین فرقشون با آدمی که از بهشت آمده پایین این هست که آدم یه دونه تجربه دیده، اینها تجربه ها دیدن. پس این بار حزب الله با سپر ایمنی قوی تری آمده پایین. پس اگر در این ور نگاه کنیم، این طرف حرکت رو به کمال بوده، چون اون اول که آمده پایین یه دونه تجربه داشته، این بار که از کشتی آمده پایین، این با یک سپر ایمنی قویی در برابر تهاجم شیطان اومده پایین، چون تجربه ها دیده. و گفتیم تا بالاترین تجربه در یادشون بود. بالاترین تجربه چی بود؟ طوفان نوح. طوفان نوح خودش یک تجربه است. این بلاهای خدا برای انسان هر یک تجربه است. تجربه بازتاب عمل، بلاهایی که خدا برای انسان میاره، اینا هر کدوم یک تجربه بازتاب عمله. اینایی که طوفان نوح رو دیدند، اینا بازتاب عمل کرده اون گونه ای اجتماع رو دیدن که اگر اجتماع به این افق برسه این وضعیت همه از بین میرن. بنابراین یک بازدارندگی بسیار قوی این تجربه براشون داره، چنان که خود حضرت آدم وقتی اون تجربه رو در بهشت دید، دیگه در برابر شیطان یک سپر ایمنی قوی داشت، چون حضرت آدم اصلا یادش نمیرفت بهشت و اون باغ رو. گفتن سالیان سال در فراغ اون باغ گریست. هرگاه شیطان میاد سراغش و به او پیشنهادی برای انحراف میده، این زود میره تو اون بهشت، میبینه این آقا اینو از اون بهشت کشیده بیرون، میگه برو. یعنی بلاها که برای انسان تجربه نسبت به گناه ایجاد میکنه، این بازدارندگی داره. این قوم آخرین بازدارندگیشون این طوفان بود، تا یادشون بود درست بودن.
عذاب پیغمبر معصوم برای باغ گریه میکنه؟
بله،
پیغمبر معصوم
برای باغ اعبدوا الله خوفا و طمعا، اونا این حرف رو گوش نمی کنن.
این مال اون پیغمبر معصوم نیست؟
مال چیه؟ قرآن مال پیغمبر ما نیست؟
نه، مال پایین تر از فضای معصوم.
نه، خطابات قرآنی اطلاق داره، همه رو شامل میشه.
اصلاحات درجه بندی هم شده
کجا؟ در اینجا استثناء زده که عبد الله خوفم و طمع شامل پیغمبر نمیشه.
اینجا رفت
برده مجموع شما، این برای پیغمبر اسلام آمده.
مجموع
فرهنگ
قرآن که نگاه
بکنیم، هیچ جا نفس قرآن نمیگه عبد الله خوفم و طمع، درست در یعنی نیست.
خوفم و طمع
اگه کسی به شما گفت این روایت مخالف قرآنه چی میگی؟
مخالف که مخصصه.
چرا مخصص؟ عبدالله همه رو شامل میشه.
نه که معصومین عبادتشون احرار.
این پس این دعای کمیل که امیرالمومنین خونده برای دیگران خونده، برای خودش نخونده. حبنی سبن تا علا عذابک، به اصطلاح در اون فرمود که آیا منو در جهنم با بندگان مجرمت میبندی؟ آیا منو عذاب میکنی؟ یا در دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد علیه السلام، ابکی ابکی لظلمت قبری. یعنی اینها خودشون که میخوندن هیچی از این نمیفهمیدن؟
نه
نه نه نه نه، ببینید من وقتی اجازه بفرمایید نه، اعبدالله خوفم و طمعن، هدف عبادت ترس از خدا باشه که شرکشه، هدف خداست، منتها این خدا باید ازش ترسید. هم پیغمبر از این خدا میترسه، هم من و شما. تمام تمام بله، خوف 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 چی بگیم؟
نه آجا اجازه این فضای قرآنی مثل چی بمونه؟ مثل هدف از خلقت انسان، گاهی صحبت از اسفل سافلین، گاهی احسن تقویم، گاهی دنا فتدلاف، گاهی عبارت اولاک کل انعام، ولی یه وقت فضا فضای اصلا
و بین این دوتا
گاهی وقت فضا بین بد و خوب نی، ایوکم احسن و عملات
بین
حسن و احسنه،
بین اسفل سافلین و دنا فتدلاف میشه احسن.
احسن؟
بله دیگه، یعنی شما بله دیگه
خودش میشه احسن.
نه 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 دنا فتدالله، شما به مقام فنا که رسیدی که جا نداره دیگه.
نه اینکه میگم
شما نیستی دیگه،
عبارات یعنی تعبیرات قرآنی
نه، او همه چی سر جاشه.
اجازه گاهی در یه فضای خاصیه.
اصلا ببینید
فضا فضای
اصلا ببینید
اصلا تقریم و اصل صافه، ولی گاهی اصلا صحبت بد نیست.
شما بحث ریاضیش کن دیگه، ببین عدد به عدد که در بیارید، از مقام شعر بیایم بیرون، در مقام عدد که باشیم، در مقام عدد همه چی خطکش پیدا میکنه و قابل فهم میشه. یه مقام اسفل سافلین داریم که از اون به بعد حیوانه، اولایکه کلنها. یه مقام دنافتدالله داریم که از او رد بشه دیگه هیچکی نیست، انسان نیست. لودنات املتن لحتره، یه بند انگوش بیان بالا دیگه من نیستم. از اینجا تا اونجا مراتبیست، هر مرتبه خوبه، مرتبه بالاتر احسنه. احسنیت در این مرتبه، ولی اون موقعی که ما نیستیم دیگه نیستیم، خداست دیگه.
اگر
پیغمبر اکرم، یعنی پیغمبر اکرم جایی نداره که دیگه فنای مطلق باشه. وقتی جایی داره از اون وقت دیگه پیغمبر نیست. تا موقعی که این پیغمبر هست و مخاطب قرار میگیره، مخاطب عبودیت، این بین اسفل سافلین و دنافه در الله.
شما یه اصل کلی به نام قسمت و مقام معصوم باید یه اصل
و یه اصلی هم داریم به نام کمال پذیری. حرفتون رو متوجه شدن؟ ببینید توضیح نیاز
نه، گاهی اوقات ما فضای معصوم میایم در فضای خدا،
هیچ فرقی نداره.
بالاخص پیرامون حضرت آدم خیلی اجهاق میشه در حقش. فعزالله و شیطان عصا آدم و رب. این تعبیرات، تعبیرات در فضای معصوم باید تعبیر بشه، نه در فضای ما.
یعنی در حقیقت، یعنی در حقیقت
فرمود حضرت آدم برای باغ و بهشت گریه کرد، به خاطر اون ما فکر می‌کنم داره.
یعنی در حقیقت اون باغ و بهشتی که حضرت آدم برای او گریه کرد، برای آدم خواستنی بود. باغ چه باغی بود که ما نمی‌دونیم چی بود، نبودیم. یعنی در حقیقت اگر
بعد حتی ما نسبت به بزرگان خودمون آقای بهجت هم خیلی چیزا نمی‌تونیم قبول کنیم، مثل
یه فضای انسان معصوم. نه حالا ببینید، شما نمی‌تونید قبول کنید غیر از این است که قرآن چی میگه. دقیق فرمودید؟ ببینید، ما در این عالم میگیم فلانی در اوج عرفانه، میبریمش در اون بالا. همینه میبینی از خیابون که میخواد رد بشه یه ساعت صبر میکنه که ماشین نیاد. همین از تای برزجر وقتی میخوان از خیابون رد بشن یه ساعت صبر میکنن هیچ ماشینی نیاد. فضاها رو ربطش اینه که میترسه ماشین بهش بزنه. منتها این که او میترس، اجزه بفهمید، اجزه بدید، منتها این که میترس. آخه تو اون فضایی که شو ببینید، لولا الاجال التي كتب الله عليهم ما استقر ارواحهم في ارض. منم با توجه به همونا دارم میگم عزیز من، اگه بخوام یکی یکی هیچی کنم که نمیشه، شما رو اهل فن دیدم اشاره میکنم. مگه در این عالم مؤمنین خو الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ها، هیچ خوفی ندارن. چرا ایشون می ایسته که اصلا ماشین نیاد؟ حالا خوفون علیهم،
خوف نسبت به چی؟
پس بنابراین اومد شما یه دفعه که بیان میگه هان توجیهش کن، خب یعنی نسبت به امور دنیایی خوف داره؟ در این عالم سبب و مسبب نمیبینه؟ در این عالم مسبب الاسباب خدا نمیبینه؟ اگر امروز مقدر باشه این ماشین به من بزنه میزنه، نباشه نمیزنه. شما توحیده که توضیح میدی میری تو این واقعیت میگی نه ترس آقا، حالا این ماشین قرار باشه به من نزنه نمیزنه، پایمتی هم باشه دربازش میگیره. یعنی در حقیقت یه حد ببینید، پس بنابراین یه ببینید خودتون گرفتی یه مطالبی هست که این فرد وقتی رعایت میکنه میشه یه عامی محض، که اصلا صحبت این نی. اونی که شما تو 5 متری وای میسی ماشین میری، ایشون 200 متری رعایت میکنه. یا آقا این نمیخوره به اون مقام عرفان. میگه آقا اون مقام عرفان یه جاییه، این امور یه جای دیگه است. حضرت آدم از اون باغ که اخراج شده به ما گفتن باغ بوده. این باغ چی بوده؟ اگه خدا میخواست توضیح بده اینجا میگفت که این باغ باغ قرب بود. یک کلام راجع به این باغ حرف نزده، گفته باغی بود، درختی بود، منهی بود از این نخور. اونی که شما میفرمایید اصلا این بابا این بهشت بعد، اون بهشت بعد از دنیاست عزیز من. کجا اومده چیه؟ این مال بعد از دنیا، قبل از دنیا. کجا داره؟
آدرس آیش الان من
میدونم. ان لک ان لا تزمع فیها، این لا تزمع فیها، بعد میگه فیها ما تشتهی الانفس، راجع به همین میگه. بعد اون بهشت رضوان، لا تزمع تشنه نشی، مگه ما منکریم؟ میگیم بله اون باغ یه باغی بود توش تشنه نمیشه، خود خواستنیه، ما بریم یه جایی زندگی کنیم تشنه نشیم. اما این بهش لا تزمع و فیها به دلیل این بود که اون قور در عرفان الهی داشت. اینه در قرآن میگه اون جنت رضوانی که میگه اینه. آبا این باغ هر چی بوده خواستنی بوده، ان لک فیها الا تزمع. خیلی خوب، اینو وقتی جداش کردن نباید گریه کنه؟
آقا خواستنی بوده.
خیلی خوب، حضرت آدم اینو میخواسته وقتی آمد. یعنی در حقیقت در روایات وقتی معصوم میاد میگه سندم داره، باید چی به معصوم بگیم؟ ببینید قضایا رو یه جوری ترسیم نکنید که قرآن قابل انطباق بر پیغمبر خودتون نباشه. بگیم پیغمبر هم بس، باید پیغمبر کمالش چی میشه در این دنیا؟ اصلا باید چی وارد این دنیا شد؟ پیغمبر ما کمال نداره در این عالم، انبیا کمال نداشتن، اونام کمال داشتن تو قالب همین قرآن. اعبد الله خوفا و طمعا، این درباره خود پیغمبر هم هست. اون تو خوف پیغمبر من الله به منزله به مقدار عرفانش و جایگاهشه، ما خوفمون من الله به منزله به مقدار عرفان و جایگاهمونه. خوف خوفه، نه اینکه که او خوفش یه چیزی اصلا خوفه، نه خوفه ترسه. خداوند متعال صفتش ترس داره. اون این روایت قطعیه، از نظر سندی خوبه که گفت آقا شما دیگه چرا اینجوری گریه میکنید؟ فرمود اگر بخواد نبخشه و من رو ببره جهنم، کسی میتونه بهش بگه چرا؟ یعنی امام سجاد علیه السلام اینجا داره احیانا دروغی چیزی میگه، من واسه این دارم گریه میکنه. پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه مرغی آمد یه مقدار آب برداشت ریخ، فرمود که فهمیدید این چی گفت؟ گفتن نه. فرمود این نشون داد علم شما نسبت به آخرت، نسبت به علم من، به اندازه این آبیست که از این اقیانوس برداشت ریخ. من اونقدی که میدونم، شما اونقدی که میدونید، اون آبیست که تو دهن اونه با این آبی که اون پایین. اون چی که من میدونم و اون چی که خدا میدونه به منزله این آبیست که تو دهن اونه و اون آبی که اون پایینه. و بعد مورچه ای رو دیدن، فهمودن اگر اون مقداری که شما از آخرت میدونید این میدونست، اینقدر نمیدونید دنبال جمازوغه. اون مقداری که من میدونم اگه شما ها میدونستید، اینقدر نمیدونید دنبال دنیا. این مراتب علم برای او بازدارندگی داره، میبرش به شدت عمل. یاسین و اونجا تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم اینقدر خودت سخت بگیری. ولی همین حرف هاست گریه میکرد، ما هم بودیم گریه میکردیم. ما به اندازه درک خودمون واسه بهش گریه میکنیم، اون هم به اندازه درک خودش. هر چه درک بیشتر باشه گریهش بیشتر. بله، به درکی که یوسف داشتیم، اون داداشا هم گریه کردن به اندازه درکی که داشتن. یعنی در حقیقت بکاء برای بهش یه بکاء حقیه، حضرت امیر هم میتونه داشته باشه، منتها حضرت امیر بکاء برای بهش میکنه چون بهشت رو خوب میشناسه. ما بکاء برای بهشت میکنیم کم، بنده که کم بهشت رو میشناسیم. از جهنم حضرت امیر میترسه، گریهش بیشتر از ما هم هست. چرا؟ چون جهنم رو خیلی بیشتر از ما میشناسه، ما گریهمون از جهنم کمه چون جهنم رو نمیشناسیم. هم و نار که انهم فیها معظمون و هم والجنه که انهم فیها منعمون. اوصاف متقین اوصاف. حضرت آدم وقتی از بهشت رانده میشه یه تجربه داره، ولی اون تجربه برای سنگینه. اینایی که آمدن پایین تجربه بیشتری دارن. اون چیه؟ اون حیات دنیا رو دیدن، اونا دست دادن دیگه، مردن همشون، رفتن در عذاب الهی. لذا تا طوفان یادشون بود حواسشون جمع، اما غفلت، اما نسیان، این از ابزارهای شیطان. اما ینسین نکش شیطان، دچار نسیان شدن، آرام آرام فراموش شد، مجددن اردوگاه شیطان نیرو پذیرفت، نیرو واردش شد و رشد کرد، بالا آمد، مجددن وضعیت روی زمین به حدی شد که از نواده های همون کشتی نشینان جناب نمرود روز شد. یه نسل سوم یا نسل چهارمه جناب نمرود ادعای ربوبیت داشت. اینا میدونید هیچگاه ادعای خالقیت انسانی نکرده، ادعای ربوبیت میکردن. نه رب یعنی پرورش دهنده، انا رب بکم و لعلا، پرورش دهنده. خالقیت رو جرأت نمیکردن خیلی که من خالق شما هست. و حضرت ابراهیم در برابر این جریان به میدان آمد و به مبارزه با نمرود پرداخت. نکته ای که در باره حضرت ابراهیم قابل طرح هست که ما خیلی بهش توجه کنیم، این مبارزه تبلیغی است که با بت پرستی داره. حرف هایی که جناب ابراهیم علیه بت پرستی داره، مخاطبینش رو خوب باید تشخیص بدیم که هر مطلبی رو به کی گفته. یه سلسله مطالب رو به نمرود میگه، به اون سردسته ها میگه، یه سلسله مطالب رو به مردمی میگه که بت پرست شدن. بین این دو دسته باید تفکیک کنیم. در جلسات قبل عرض کردم که بتگرها، اونایی که بت رو ایجاد میکنن، اینا خودشون اعتقادی به بت ندارن. اون عوام الناس به دلیل قدرتی که بتگرها دارن، به دلیل قدرت اونها و سلطه‌ای که بر این عوام الناس دارن و نمیگذارن اینا چشماشون باز بشه، این عوام الناس جاهلانه گرایش پیدا میکنن. صحبت هایی که حضرت ابراهیم داره با این دو دسته متفاوت. وقتی با نمرود حرف میزنه، به نمرود میگه که تو چرا ادعا میکنی که قدرتمند؟ میگه تو چرا ادعا میکنی من نیستم؟ یعنی در حقیقت نمیاد استدلال بیاره، تو خودش میدونه. وقتی استدلال نمیاره، معناش اینه که خودش میدونه. خب تو چرا؟ گفت خدای من این گونه قدرت داره، یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت. میاد به مقابله استدلالی میپردازه، خودش میدونه. یعنی نمرود وقتی میگه انا احیی و امیت، بعد میره دو تا زندانی رو میاره، یکی کشته میشه به امر او، یکی زنده میمانه، خود نمرود نمیفهمید این مرده کردن و زنده کردن نیست؟ نمیفهمید؟ یا نه او همه چی رو میدونه، منتها چون الان در یه محیطی قرار گرفته که جهال مرعوب او در یه فضای استدلال قرار گرفتن، تو این فضای استدلال داره به کلشون چکش میخوره که این گفت خدای من میمیراند و زنده میکند. اگر نمرود میامد میگفت به من چه مربوط که خدای تو زنده میکند و میمیراند، همه اونا گفتن این پس رب نیست، الکی ادعا میکنه. برای اینکه اونا رو کماکان تو جهل نگه بداره، در پاسخه ابراهیم میگه منم این کارو میکنم. وقتی میاد این کار رو انجام میده، برای خود او که معلومه که این مرد، آخه خودش میفهمه این عوام الناسی که در کنارش هستن اینا تعمیه میشن با این. یعنی در حقیقت سحرو اعیان الناسه، فقط چشمان دیر که این یه چیزی ارضاء نفسه عوام الناس، ولی خودش میدونه. خب حالا حضرت ابراهیم میاد یه مطلبی رو میگه که اون دیگه برای عوام فریبی هیچی نداره. گفت خیلی خوب، خدا خورشید رو از مشرق در میاره، تو این دفعه خورشید رو از مغرب در میاره. فبوه تلذی کفر بوه ته، یعنی چی؟ یعنی درمانده شد دیگه به ابراهیم چی بگه. فعلمه نگفت، فعرفه نگفت، فعرف الذی کفر نگو، فبوه ته. آقا مبادی کفر سرمنشه ها میدونن قضیه چیه. خب بوه تا مبهوت شد دیگه، حالا اینجا چیکار کنه با این عوام الناس؟ خب وقتی این پتک میخوره تو کله عوام الناس، میبینن درمانده شد، اینجا میبینید بلافاصله کف دست به زور میبره دیگه، اینجا اصلا میبنده راه رو، مسیر رو کج میکنه، شروع میکنه فحاشی کردن که تو باید کشته بشی، تو انضباط رو به هم ریختی، تو جامعه ما رو به هم ریختی، تو این بابا آیه داریم بحث میکنیم، بی بحث رو بکن ادامه بده. نه، میگه از خداهاتون دفاع کنید، بسوزونینش. چرا ابراهیم از همه تقاضا کرد بیاید بسوزونیم اینو؟ نمرود، چرا هم نمرود تقاضای آتش میکنه؟ چرا گردآوری هیزم توسط مردم میکنه؟ چرا این کار رو میکنه؟ خب خودش که قدرت داشت آتش میرید، چرا این گونه میاد در منظر مردم سوزاندن رو ایجاب میکنه؟ علت چیه؟ یک، همه مردم رو به یه کار مقدسی در ذهن خودشون وادار کنه که چی؟ که ما داریم از خدایان خودمون حمایت میکنیم، ارج و قرب خدایان به دلیل این رفتار نمرود متزلزل شده، به دلیل این رفتار ابراهیم متزلزل شده، اینا رو بندازه توی این کاره آوردن هیزم و اعمال حمایتی، یه مقدار اعتقاد درشون ایجاد کنه که بیفتن تو این فضا. نکته دوم، به اعتبار خودش در کشتن ابراهیم همه شریکن، ابراهیم اگر بسوزه همه میگن راحت شدی و آتش اون گونه، و البته این از اشتباهات نمرود بود، نمرود نباید این کارو میکرد. برای چی؟ برای اینکه این گونه در برابر دیدگان دیگران عملیات رو انجام بدی اگر نشود خیلی برات ضرر داره. و این نکته رو دقت کنید، در طول تاریخ خداوند متعال منحرفین رو وادار میکرد به نحوی عمل بکنن که وقتی شکست میخورن همه بفهمن، و همین ابزار میشد برای رشد دین. ولو در تاریخ خب حضرت ابراهیم انداختن تو آتش نسوخت، انتظاری که برای سوختن ابراهیم در اون آتش هست چقدره؟ یعنی مردم آمدن در یک جشن عمومی، جشن ابراهیم سوزی، جشن دشمن خدا سوزاندن، همه شرکت کردن و رفتارهای بت‌پرست ها رو اگر دقت کنید اینها حتما در کنار این آتش رفتارهایی داشتن، چون آتش برای اونها آتش مقدسی بود، آتشی است در حمایت از خدایانشون، و او در اونجا مشغول راز و نیاز با بت ها هستن که ما دشمن تو رو سوزوندیم. خب وقتی این آتش خاموش میشه، نکته ای رو که هفته پیشم به من اشاره کردم یا نه، خداوند متعال این آتش رو با آب خاموش نکرد، آتش کامل سوخت. ابراهیم وقتی آتش روشن بود از هیزم نیامد بیرون، ابراهیم ماند تا آتش تمام شد، چون خداوند متعال یک نکته ای رو در اون زمان و برای تاریخ میخواست باقی بگذاره که ابزار بودن ابزارها برای شما قطعیه نه برای من، ابزار بودن ابزارها برای شما قطعیه نه برای من. بله آتش باید بسوزونه، آتش باید بسوزونه، اما این برای شما قطعیه نه برای من. من اگر اراده کنم آتش نمیسوزونه، همین آتش سوزان نمیسوزونه. پس این آتش سوزان، سوزان بودن بدن، یعنی این که می سوزد، این برای شما قطعیه نه برای من. همین بدنتون با حفظ همین کیفیت درون آتش می شود و نمی سوزد. ما رأیتو شیئا الا وقد رأیتو الله قبله، اشیاء جنبه قدرت خودشونو من الله میگیرن. این که یک شیء تأثیر میگذارد، این قدرت اون شیئه. ها؟ هو القادر، اصلا قدرتمند فقط اونه. این شیء قدرت خودشو من الله میگیره، اراده الهی نباشه دیگه قدرت نداره. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، اصلا شیء شیئیت خودشو من الله داره. اگه فقط قبلهو ببینید دیگه معهو و بعدهو نبینی میشه یهود. قالت الیهود ید الله مقبوله، یعنی این تصور کلامی که خدا خلق کرده سببیت رو در اسباب قرار داده تمام شده. نه، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و معهو و بعده. حضرت ابراهیم سالم از آتش اومد بیرون، حالا نمرود چیکار کنه؟ ابراهیم چرا نمرود ابراهیم رو اعدام نکرد؟ خب از آتش اومد بیرون میگرفت گردن ابراهیم رو شمشیر میزد، چرا این کار نکرد؟ چون دیگه مردم بهش اجازه نمیدن، یه جا برای این نیست. بعد از اتفاق این حادثه همه دچار تردید شدن که قضیه چی شد. بنابراین از حالا به بعد نمرود دیگه نمیتونه اون گونه تند عمل کنه. گاهی موارد میبینید رفتار دشمن با شما دچار یک تعادل هایی میشه، از تندوی ها میمونه. این گاهی موارد به این دلیله، اعجازهایی که راجع به ما رخ داده خودمون متوجه نشدیم ولی اینو دنیا متوجه شده. حالا مثلا درباره خودمون مثالی بزنم، آقا همین دنیایی بود که ما را در جنگ با عراق متهم به اموری کرد، از اول هی تبلیغ کردن که جنگ اینا را انداختن، تقصیر ایناست، اینو تو کل دنیا هی گفتن. دیگه الفبای تفکر مردم دنیا این بود که در جنگ ایران با عراق ایرانی ها مقصرن، این الفبای فکرشون بود. آمد خدا یهو یه تغییری اعجازگونه داد، اینا مجبور شدن به همه مردم دنیا اعلان کنن که در این جنگ مقصر اینا نبودن، اون بوده. این درست این ابراهیمیه که از این آتش روشن سالم میاد بیرون. وقتی این آمد بیرون دیگه حالا به بعد نمیتونه نمرود به همون شکل آتشین با ابراهیم برخورد کنه. چرا؟ چون همون محیط پیرامونیش نمیپذیره. در نتیجه باید بیاد در رفتار خودش یه تعادل ایجاد کنه، همین تعادل میشه علت مبقیه حضرت ابراهیم. میمونه ابراهیم دیگه، اون شمشیر نمیکشه ابراهیم رو بکشه. خیلی عجیبه، نمرودی که ابراهیم رو انداخت در اون آتش و نسوخ، چرا بعد از این نگرفت با شمشیر گردن ابراهیم رو بزنه؟ چرا نگرفت حضرت ابراهیم رو اختناق کنه، خفه کنه، بکشه؟ نه دیگه محیطه. چرا این اگر ابراهیم رو این آتیش روشن نکرده بود، در یه گوشه‌ای خودش تو کاخش یه آتیش روشن میکرد نمیسوخت، گفت بزنیدش اینقدر مثلا از دنیا بره. ولی اومده در نظر مردم جلو چشم همه آتش روشن کرده. این به اعتقاد من میخواد یه نکته ای رو بگه که فکر نکنید دشمن همه کارهاش روی اصول و دقیق انجام میشه. اینا خیلی اشتباه انجام بودن و همین اشتباهات میشه منجی شما به اذن الله. حضرت ابراهیم تبعید کرد، حضرت ابراهیم از دجله عبورش میده به سمت فرات، یه خط سیری رو حضرت ابراهیم میده. ایشون میره اول عراق در کوفه. بله
میشه این فرضم بود که اون که دید که واقعا بالاترین عمل انجام داد نشد، میدونه خب اگه با شمشیرم بزنه اون که کار دستش دو شمشیر بازه میبونه بیشتر زایی
تجربه میکرد. نه اونو مخفی این کارو میکرد، دیگه زایه شدنی نداره. حضرت ابراهیم میگرفت تو آتیش میورد تو یا به اصطلاح اتاقی دستوالش این هست خودش با شمشیر میزن. چرا این کارا رو تجربه نکرد؟ اصلا چرا حضرت ابراهیم دستگیر نکرد؟ یه شرط اجتماعی اصلا بهش اجازه نمیده. بله داستان بود کرده دیگه، شهرت فراوانی داره. اینا همه قبل از تا توی آتیش انداختنه. در همون عرض کردم این گفتگوهایی که حضرت ابراهیم با مشتکین داره گفتم اینا رو جدا کنید، در همون بتکده. خب اینا در جشن رفته بودن دیگه. حضرت ابراهیم رفت بت‌ها رو زد خورد کرد، تبر رو گذاشت گردن اون گندهه. ولی آمدن. کیا آمدن؟ اینه ای که وارد بتکده میشن دو دستن، بتبان‌ها و عابدین بت. حضرت ابراهیم اینجا با هر دو قشر داره حرف میزنه، هم با اونی که مراقب بته، هم اونی که ابراهیم رو به سینجین کشید، اون مسئول بتکده است، یعنی اون مأمور حکومت نمرود. گفت تو زدی خراب کردی؟ حضرت ابراهیم به این نگفت من خراب کردم. چرا؟ همین که او داره از ابراهیم میپرسه تو خراب کردی، معلومه که میدونه اینا خدا نیستن. اگه اینا خدا بودن خودشون دفاع میکردن دیگه. او میدونه. او میاد از ابراهیم میپرسه، ابراهیم به او چی میگه؟ ابراهیم میگه از گندهه بپرس. اینه چرا میگه؟ چون اون مردمی که هیچی نمیدونن و واقعا فکر میکنن این بت‌ها کاریان، اونا تو این گفتگو روشن میشن. گاه این گندهه بپرس. این به چی گفت؟ خوب دقت کنی. گفت تو که میدونی اینا حرف نمیزنن، یعنی تو چرا من این سوالو میکنی؟ تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. او برگشت گفت اه پس چرا چیزایی رو عبادت میکنید که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن از خودشون دفاع کنن؟ این حرف برای او اصلا اثری نداره. او میدونه این چیه. اون عوام و ناسی که برای این بت‌ها دولا و خم میشن، اونا یه دفعه به فکر فرو میرن. گفت تو که میدونی حرف نمیزنن؟ میبینید اینه فبوه تل از این کفری که اونجا میره سمت گردن کلفتی، اینجا هم بلا فاصله اون آقای مسئول حکومتی میگه بیاین از خدایانتون دفاع کنید. زود قضیه رو بره سمت کتک زدن ابراهیم، دمتش رو خلوخ کردن. این همین قضیه در رابطه با خورشید و ماه و ستاره ها میاد در بین مردم. مردمی که میرن در عبادت ماه و ستاره میکنن، اینا جلو را امیر دارن، یه نفر اینا رو میاره، میاد اونجا بحث و مطرح میکنه، میگه آره ای عجب خدای قشنگی. بعد میره میگه لا احب الافلین. اون یارو رئیسه خوب میدونه که این خدا نیست که لا بلافانی. اینایی که اونجا هستن میگن راست میگه این چی شد؟ چی دبه این فول کرد که؟ تمام حرکت حضرت ابراهیم دو لبه است. یه لبه با اون مسئولین حرف میزنه، اونا رو وادار میکنه تو این بحث پرسش و پاسخ بیان به میدان. تو این پرسش و پاسخ اون مردمی که دارن نگاه میکنن اونا بیدار میشن. حضرت ابراهیم حرکت کرد. شما در اینجا که حضرت ابراهیم هستن، تمام مباحث مبارزه با شرک و بحث توحید. حضرت ابراهیم حرکت میکنه، میان میره در حجاز، از حجاز حرکت میکنه میره مصر، از مصر میره فلسطین. این خط سیر رو که چرا حضرت ابراهیم به طور مستقیم از عراق به فلسطین نرفت، خط مستقیم صاف میرفت اردن و میرفت فلسطین، چرا خط سیر رو اینجوری انتخاب نکرد؟ اومد عربستان، از عربستان اومد مصر، از مصر رفت فلسطین. چرا این گونه حرکت کرد؟ چینش جمعیتی اون روز چی بوده؟ عراق فعلی دیگه، این برای دجله در شهر اور. حضرت ابراهیم در شهری بود به نام اور، منطقه بابل. منطقه بابل که حالا انشالله این هم دوستان محقق ما لطف میکنن این منطقه بابل رو خوب در بیاریم، نقشش رو بتونیم ترسیم کنیم. کجا؟
در سالونفای ترکیه.
در ترکیه،
در ردمشی حتی آبی هست که میگه اینجا زمزم میگه از ابراهیم بوده، حتی جای محل پرچوده و حتی جسد.
در باره نقاطی که توی کشورهای مختلف به این اعتبار درست میکنن خیلی اینا قابل اطمینان نیست، به دلیل اینکه اینا درآمد داشته براشون. الان راجع به غار اصحاب کهف چند جا مدعیه که میگن غار اصحاب کهف اینجا، همه هم میان اونجا رو نگاه میکنن، همه هم یه پولی خرج میکنن اونجا دیگه، مناطق توریستی. الان در عراق همین از منطقه مهران که برید یه جایی هست میگن جبل ابراهیم، یعنی اینجا بوده منطقه. دقیق فرمودیم انتقال ابراهیم به کوفه هم شاید نشانی از این باشه که در این مناطق بوده. به هر تقدیر بابل یه مثلثی است بین ترکیه و بین عراق و بین ایران. منطقه بابل این مناطق رو که حالا در کدام قسمت از این بوده، اینو باید با انطباق داستان‌های تاریخی که باز این داستان‌ها از تورات گرفته نشده باشه، با انطباق اونا به دست بیاریم که این منطقه‌ای که حضرت ابراهیم بوده کجاست. خط سیر اینو نشون میده که بعد از تبعید اول جناب ابراهیم میاد در کوفه، که این کوفه بله بله از همین نوع صحبت کردن. و اینکه جناب نمرود رئیس مترفین، اونی که میاد ابراهیم رو میندازه در آتش، خود مردم کی جمعشون میکنه؟ این نکته خیلی میخواست. نه نه، قبل از اینکه وقتی حضرت ابراهیم میاد با اینها صحبت میکنه، ببینید توده های مردم، اینو مخصوصا خیلی میخواستم در این بحث ها این مورد توجه قرار بگیره که ما برای امروز این تجربه رو داشته باشیم که وقتی میخواییم بریم تبلیغ و با یه تفکر انحرافی برخورد بکنیم، اینو دقت داشته باشیم که این تفکر انحرافی از یک نقطه‌ای داره میاد، حرف زدن با این عوام الناس نسبت به این انحراف با حرف زدن با او متفاوته. ما اونجایی که قدرت نداریم هی میریم حرف میزنیم، اما اگر قدرت داشته باشیم در دو زمینه باید کار کنیم، یکی اون منشأ رو ببندیم، یکی این عوام الناس رو روشن کنیم. حضرت ابراهیم میاد در این منطقه علیه بت‌پرستی تبلیغ کنه، وقتی میاد حرف میزنه عوام الناس در برابر بت‌پرستیشون موضعی نمیگیرن. قیاس بکنید حضرت ابراهیم رو به نبی اکرم، نبی اکرم توی مکه وقتی میاد علیه بت‌ها حرف میزنه، کی جلو داره دفاع از بت‌ها میشه؟ میاد میبینید ابو جهلی هست، سهیل ابن عمرو هست، اینا میان جلو دار میشن، مردم عوام الناس دنبال اینا میدوئن. اگه این قشر رو از میان برداری، پیغمبر اکرم بتواند با عوام الناس رهایی از اون فرماندهی حرف بزنه، اینا خیلی موم و راحت میان به شما جذب میشن. نمرود او هست که میاد در قالب قدرت با عوامل خودش مردم رو برای دفاع از بت‌ها میاره میدون. تو آیات اینو دقت کنید معلوم میشه. فبوهت الذین کفر، اون ابراهیمه. فبوهت الذین کفر نمیگه، میگه فبوهت الذین کفر، این اونای دیگه مبهوت نیستن، اونای دیگه به فکر فرو میرن، شروع میکنن به شناختن. این آقا کمبودی نداره، این میدونه که اینا رو خودش درست کرده، خودش پول داده این بت‌ها رو تراشیدن. این درماندگی در پاسخ حضرت ابراهیم حرکت کردن، چرا این مسیر رو رفتن؟ به تقدیر در فلسطین مستقر شدن. حضرت ابراهیم تا 100 سالگی حدوداً طبق اون تاریخ در فلسطین ماندن، دیگه اونجا رو محط تبلیغ دین خودشون قرار دادن. چرا فلسطین؟ فلسطین مرکز انتشار اخبار به منطقه است، سر راه تجارت روم اون روز با آفریقای اون روز با آسیای اون روز. شما فلسطین که باشید به سمت عرض کنم خدمت شما جنوب که حرکت کنید، میرید به سمت مصر و حبشه و اون طرف، به سمت شمال که حرکت کنید میرید به سمت از شمال ترکیه و دور بزنید مدیترانه رو برید روم، از آب هم که حرکت کنید میرید قبرس، جزیره قبرس اون روز مرکز تجاری. بیایید به سمت شرق حرکت کنید، میاید به سمت عربستان و بیاید وارد عراق بشید و وارد ایران. کاروانهای تجاری از اینجا دائم میان میرن. بنابراین حضرت ابراهیم وقتی اینجا مستقر بشه و بتواند اینجا را مرکز دین قرار بده، تمام افرادی که میان اینجا رد میشن، تمام این افراد دین به گوششون میخوره. و این منطقه از نظر اقتصادی منطقه بسیار خوبیه، در تعبیر تورات داره سرزمین شیر و شکر، اینقدر اینجا زمین حاصل خیزه و برای محصولات خوبه، چون خاک لبنان از نظر محصولات منطقه بعلبک اونجا به بنابر، یعنی در حقیقت منطقه فلسطین یک منطقه است برای تبلیغ دین بسیار مهیا. حضرت ابراهیم اینجا مستقر میشن تا 100 سالگی. جناب لوط رو میفرستن برای منطقه قوم لوط، فامیل ایشون بوده. در فلسطین حضرت ابراهیم علیه السلام با مقاومت چندانی روبرو نمیشن، یعنی در منطقه فلسطین دیگه نمرودی وجود نداره در برابر ایشون مقاومت کنه، لذا در منطقه فلسطین کار ایشون میگیره، چون قدرت متمرکز کمتر هست. این نکته رو حالا باید با هم بررسی کنیم، چرا منطقه فلسطین اون روز قدرت متمرکز کمتر داشته با اینکه منطقه خوبی بوده از نظر اقتصادی قابل توجه بوده. این انشاءالله جلسه بعد با هم بررسی میکنیم. سلامتی خدا.